أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مباركة كهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من ملول ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سورة مباركة در مكة نازل شد و نشان نزول این سوره در مکه هم مزامین این سوره است، زیرا عناصر محوری این سوره اصول دین است، یعنی مسئله توحید، رحم نبوت، معاد و مانند آن، و همچنین اشاره به خطوط کلی اخلاق فقه عموم است. هیچ جریان جنگ و مسئله حج و مسئله زکات و مسئله صوم و امثال ذالک که مربوط به احکام مدنی است و در مدینه نازل شد در این سوره نیست. بنابراین نشان این سوره که مکی بودن اوست از خود این سوره برمیاد. این مسئله اول. دوم آنکه سطر و ساقه این سوره درباره وحی نبوت است. اول این سوره آن است که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، و آخر این سوره هم جریان وحی است که آخرین آیه سوره مبارکه که این از قل انما انا بشر مثلکم یوها الیه انما الهکم اله واحد. این همون ربط العجز الی صبر که از محسنات بدیهی در اینجا ملحوظ شده، که انسان وقتی وارد صحبت شد مطلبی را سر و فصل سخنش قرار میدهد، بعد در پایان جمع‌بندی میکند، به اون حرف اول میرسد که هم خودش بفهمه چی گفت و هم مخاطبانش بفهمند چی شدیدن. این رد العجز الی صدر از محسنات بدیعیه است که در کتاب بدیع متول آمده، در غالب سور قرآنی لحاظ شده. مستحضری که این گرچه فطرت پذیر هست، ذوق هر ادیبی این را اقتضا میکند، اما عرب یک قانون مدونی در این زمینه نداشت. قرآن به استناد اون قانون مدون ادبی سخن بگوید، بلکه خود قرآن منشأ پیدایش تدوینی هم چه کتاب ها شد. عرب به استثنای محفوظات و قصائد و امثال ذالک چیزی نداشت. ذوق خاص و حافظه مخصوص و هنر شعرگویی و شعر سرایی و حفظ شعر در عرب فراوان بود، اما یک کتاب مدون ادبی که این 16 رشته ادبیات به بربر داشته باشد نه. اینا با برکت قرآن کریم پدید آمده. خب از اول این سوره الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، آخر این سوره هم قل انما انا بشر مثلکم یوها الیه انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو. مطلب بعدی آن است که منشأ همه این کمالات عبودیت ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در سوره مبارکه اسراء که قبلا بحثش گذشت، اونجا ملاحظه فرمودید تلیعه اون سوره این بود که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. جریان اسراء پیامبر با عبودیت او شروع شد. اسراء که همون سیر از مسجد الحرام به مقدس، این در سوره مبارکه اسراء بیان شد. معراج که از بیت المقدس یا بیت المقدس الى السماوات است، این تو سوره مبارکه و نجم است. قصه معراج تو سوره اسراء نبود که مراد فرمودید. از تلفیق این دو سوره سیر زمینی و سیر آسمانی حضرت روشن می شود. سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد بيدا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، در سوره اسراء بر مسئله اینکه دنا فتزل لا فتان غاب قوسین و ادنا، اینا تو سوره مبارکه نجم است. اون چه که منشأ این برکات بود همون عبودیت مبدع قابلی و منشأ قابلی، عبودیت این مبارک حضرت بود. بجاد در همه بخشا سخن از بنده بودن پیامبر است. سبحان الذي اسرى بعبده، این مال اسراء سیر زمینه. وقتی به معراج رفتن اونجا برکات وحی را دریافت کردن، فاوها الى عبده ما اوها، عنصر محوری اسراء عبودیت است، عنصر محوری معراج عبودیت است، عنصر محوری دریافت قرآن عبودیت است. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. خب مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله همه نعم را برای بشر آفریده است و فرمود نعمتهای الهی قابل شمارش نیست. هم اون چه را شما دارید نعمت خداست، ما بکن من نعمت و من الله، هم این تعود نعمت الله لا تحصوها، هم اون چه دارید نعمت خداست، نه از شماست نه از دیگری، فقط از خداست. و هم نعم الهی قابل شمارش نیست. لیکن در بین این نعم برخی از نعمتها را می شمارد و اون را حد وسط قرار می دهد برای برهان، اقامه برهان به اینکه خدا محمود است. می گوید این نعمت عظما را خدا داد و هر کس این نعمت عظما را بدهد محمود است، پس خدا محمود است. این الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب برهان مسئله است. آثار فراوانی دارد که یکی از اونها این است که ما هم موظفیم بگوییم خدا را شکر میکنیم که بر ما قرآن، بر پیامبرمون قرآن نازل کرد. اما اصل مسئله برهان است که خدا محمود است. چرا؟ برای اینکه بهترین نعمت را که نعمت قرآن و وحی است برای بشر نازل کرد، این صغرا. و هر کس نعمت خاص به بشر عطا کند استحقاق هم دارد این کبرا، پس خدا مستحق هم دست و محمود است. این نتیجه این دو مطلب را گاهی به صورت جمله خبری میشه بیان کرد و گاهی یکی خبری و یکی انشایی. هر دو خبر باشه مثل این که بگویید خدای سبحان منزل قرآن است، منعم این نعمت است، این صغرا. هر کس منزل قرآن و منعم نعمت باشد محمود است، این کبرا، پس خدا محمود است. فهو حمید و معنى محمود. این هر دو به صورت جمله خبریه است. اما گاهی ممکن است یکی از دو قضیه خبر باشد به دیگری انشاء. این همان است که پیوند بود و نبود را به باید و نباید ثابت می‌کند. خدا منعم است برای اینکه قرآن نازل کرده، ولی نعمت است برای اینکه وحی نازل کرده. از خدا منعم است ولی نعمت است، با هر تعبیری که این مطلب را برساند. این صغرا که به صورت جمله خبری تأمین شده یک و مربوط به بود و نبود است، یعنی حکمت نظری است. این دو ولی نعمت منعم هر تعبیری که این معذر را برساند، ولی نعمت را باویت سپاس گذاری کرد که این جزی حکمت عملی می افته تو قضیه باید و نباید. سبقه فقهی دارد، سبقه حقوقی دارد و مانند. خدا ولی نعمت را باید ستایش کرد، پس خدا را باید ستایش کرد. این یه قضیه است که یه مقدمش از حکمت نظری است، یعنی از بود و نبود خبر میدهد، یه قضیهش از حکمت عملی است، یعنی از باید و نباید خبر میدهد. قبلا هم بارها گذشت، ما هیچ قیاسی نداریم که از دو مقدمه حکمت نظری، یعنی بود و نبود، ما نتیجه باید بگیریم. این شدنی نیست. یا قیاسی داشته باشیم که هر دو مقدمش باید و نباید، یعنی حکمت عملی باشه ولی نتیجه حکمت نظری. این شدنی نیست. اما قیاسی داریم که دو مقدمی دارد که یکی حکمت نظری است، دیگری حکمت عملی، یکی از بود و نبود خبر می‌دهد، دیگری از باید و نباید، نتیجه غالبا باید نباید است. گاهی هم ممکن بود و نبود نتیجه بده، حسابش دیگه است. خب اینجا ذات عقل سؤالها فرمود به این که خدا کتابی را نازل کرده است که خودش منزه از اعوجاج و انحراف است، و چون خودش منزه از اعوجاج و انحراف است، قیم است، قائم است، قیوم جامعه است. این دو و چنین نعمتی را اون منعم عطا کرده است، پس او محمود است. الحمدلله. چرا؟ لأنه انزل القرآن الذي لا عوج له وهو قيم وكل من انزل القرآن الذي لا عوج له وهو قيم محمود فالله محمود. این میشه تعلیم کتاب و حکمت. و از این مطلب نظری یه مطلب عملی در میاد. پس وظیفه ما این است، حالا او که این استحقاق را دارد، شایستگی را دارد، ما هم وظیفه ما این است که حق شناسی بکنیم، حق او را بشناسیم و ادا کنیم. پس این که وظیفه ما این است که بگوییم الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، این یا جز نتایج فرعی است. محور اصلی آن است که ذات اقدس اله حمیده. چرا؟ لأنه انزل الكتاب الذي لا عوج له وهو قيم في سقراط وكل من انزل القرآن الذي لا عوج له وهو قيم حميد محمود الكبرى فله حميد محمود. النتيجة إن بيان وصف خود خدای سبحان است. اما وظیفه ما بعد از اون وصف روشن می شود. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. این الکتاب الف لامش که عهد ذهنی باشه، که عهد ذکری باشه، که عهد خارجی باشه، بر همین قرآن منطبق است. کتابی که معروف بود، مرتب گفته می شد، همین قرآن کریم است. خب دیگه نمیشه گفت معاذ الله این قرآن را خود پیغمبر تولید کرد بعد به مردم القا کرد، و چون فانی در خداست بگوییم قول او قول خداست. بارها گذشت به اینکه اگر کسی به مقام فنا رسید، فانی حرفی ندارد، حرف اون باقی میزند. فانی باید ساکت محض باشد. اگر خودش حرف بزنه که دیگه فانی نیست. اگر کسی به مقام فنا رسید، شهود محض دارد، سکوت صرف دارد، سمع صرف دارد، بصر صرف دارد، نطقی ندارد به هیچ وجه، فعلی ندارد به هیچ وجه، مگر فنا نیست. اونگاه همه معارف را او درک میکنه و نسبت به دیگران میشه معبر. این قصه هم مکرر ذکر شد که در کتاب های فلسفی و حوزوی و دانشگاهی اصطلاحاً ارسطو رو میگن معلم اول و فارابی رو میگن معلم ثانی. این اصطلاح است. اما مرحوم صدر مدرین دارد که معلم اول برای جوامع بشری وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، معلم ثانی علی بن ابی طالب. این یه حقی اینا هستن که علوم اصلی را بشر دادن. اینا این حرفا رو آوردن، بعد دیگران حرفا رو گرفتن دیگه. خب پس معلم کتاب و حکمت در بین بشر وجود مبارک پیغمبر است که بعد از تعمید. اما وجود مبارک پیغمبر متعلم من الله است. علم که ما لم تکن تعلم. به پیغمبر تبود ما یه چیزهایی رو یادت دادیم که تو نبودی که یاد بگیری. خب بشر عادی تا تعلیم الهی نباشد چگونه از غیب و شهود قرار میدهد؟ این انزل على عبده الكتاب نشون میدهد که وجود مبارک پیامبر گیرنده این معارف الهی است. اینها را خوب فهمید و از این به بعد شرحش تبیینش که فرمود تو باید تبیین کنی. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس. او اول مبین است، اول مفسر است، اول معلم است نسبت به جمیع جوامع بشری. پس الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب القرآن و مانند. بعد حالا درباره عظمت قرآن یه عده اوصاف سلبی برای قرآن ذکر میکنن، یه عده اوصاف ثبوتی. اوصاف سلبی اگر نسبت به اشیای عادی باشه یا نسبت به اشخاص عادی باشه، این اوصاف سلبی است. در حقیقت میگن فلان کس عالم نیست، فلان کس عادل نیست، یا فلان بنا محکم نیست، یا فلان چوب مستقیم نیست، یا فلان زمین مسطح نیست. اینا اوصاف سلبی است. حقیقتا سلبه، یعنی امر وجودی رو سلب. اما وقتی درباره ذات اقدس اله باشه، اسماء حسنا الهی باشه، کتب آسمانی باشه، انبیاء الهی باشه، اولیاء الهی باشه، این اوصاف سلبی به ثبوتی برمیگرده. زیرا این قضایای سلبی سلب و سلب است، نه سلب و ثبوت. یعنی اینا نقص را، عیب را، عوج را، اینا را برمیدارند. اگر گفتیم فلون شخص لیسه به فقیره، که این قضیه سالبه نیست. گفتیم زیدان لیسه به فقیره، این قضیه موجبه است. زیرا فقر امر سلبی، لیسن سلب اون سلب، سلب سلب نتیجهش اثباته. اگر گفتیم زیدون لیسه به جاهله، این قضیه موجبه است، قضیه سالبه نیست. نه، اگر گفتیم زیدون لیسه به عالمه، بعد قضیه سالبه است. گفتیم زیدون لیسه به غنی، این قضیه سالبه است. اما اگر گفتیم زیدون لیسه به فقیره، زیدون لیسه به جاهله، این قضیه موجبه است. تمام اسماء سلبیه و صفات سلبیه ذات اقدس اله به صفات ثبوتی برمیگرده، به قضیه موجه برمیگرده. او بخیل نیست، او جاهل نیست، او حادث نیست، او عاجز نیست، او حادث نیست، او فقیر نیست. همه اینها از این قبیله. درباره قرآن کریم هم به شرح زد. قرآن کریم صفات سلبیه فراوانی برش ذکر شده. او عوج نداره، او اختلاف نداره، او بطلان پذیر نیست، او نسخ پذیر نیست. همه اینها با اوصاف ثبوتی برمیگرده. زیرا عوج داشتن، حج بودن یه نقص است. نفی این نقص کماله. اختلاف نقص است. نفی این نقص کماله. بطلان نقص است، نفی این بطلان کمال است. فرمود لم یجعل له عوجا یک. یا افلا یدبرون القرآن که در سوره مبارکه نساء گذشت، افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یعنی لا اختلاف فی القرآن، اختلاف و ناسازگاری و ناهماهنگی نقص است، سلب این نقص میشه کمال. یا در سوره مبارکه فصلت که فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. بطلان و یاوه و بیهود بودن امر عدمی، سلب این امر عدمی که سلب سلبت به ثبوت برمیگردد. اگر گفته شد لا یأتیه الباطل یعنی فهو حق ثابتون. بنابراین اگر اوصاف سلبی برای وجود مبارک انسان کامل باشد، بازگشت اینها به اوصاف ثبوتی است. اگر برای قرآن اوصاف سلبی باشد، بازگشتش به اوصاف ثبوتی است، زیرا اینها مظاهر اسمای حسنای خدای سبحانند و بالاصاله این حرفها مال اسمای الهی است و نحو آیت بودن برای کتابهای آسمانی و برای انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام. درباره عوج و عوج مستحضری که توی کتابهای ادبی فرق گذاشتن، گفتن عوج با فتح عین مال اشیاء محسوس است. مثلا چوب اگر کج باشد میگویند دارای عوج است، اما عوج به کسر عین مال امر غیر محسوس است. مثلا فکر و رأی اگر صائب باشد میگویند عوجی در این فکر نیست. این فرق رو گذاشته. لیکن در سوره مبارکه طه دارد که در قیامت این کوه‌ها را میکوبند. یسألونک عن الجبال، سوال میکنند که وقتی قیامت قیام میکند این کوه‌ها چه میشود؟ فقل ینسفها ربی سفا، ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا سفسفا لا تری فیها عوجا ولا امتا. فبود در جواب اینها بگو تمام این کوه‌ها کوبیده میشه، این دره‌ها پر میشه، زمین صاف میشه، لا تری فیها عوجا ولا امتا. در اینجا عوج را درباره سطح زمین رو کار برده، با اینکه امر محسوس است. لذا سید نرستار اسمان لعله جمع کردن بین این دو نظر، فرمودن که درست است که عوج در سوره طه برای کره زمین به کار رفته که امر محسوس است، لیکن بالاخره بین عوج به فتح عین با عوج به فتح کسر عین فرق است. اون که خیلی محسوس و شفاف و روشن است مثل چوب کج میگن عوج دارد، اما اونی که یا اصلا محسوس نیست مثل رأی و فکر، یا اگر محسوس است با رأی و فکر درک میشود مثل این جریان زمین که به هر کار هندسی میخواد، از کجا که عوج درش نیست ممکنه باصره خطا بکنه. در این گونه از موارد میگن لا عوجه، لا ما ترافی ها عوجه و لا امتار. به هر تقدیر عوج یعنی کجی. اگر یه آیهی در درون خود صدر و ساقش ناهماهنگ باشد، این درش عوج. اگر یک آیه نه، بیش از 6000 آیه که در قرآن کریم است، اینها با هم ناهماهنگ باشند، درش عوج. فرمود به نحوه قول مطلق لم یجعل الله له لم یجعل له عوجا، نه در درون آیه با صدر و ذیل خود آیه با خودش، نه هیچ آیه با آیات دیگر، نه هیچ سوره با سوره دیگر. لذا در سوره مبارکه نساء گذشت که اگر این قرآن کریم از نزد غیر خدا بود حتما اختلاف داشت. آیه 82 سوره مبارکه نساء این بود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی ما در این 6600 اندی آیه که داریم هیچ آیه با آیه دیگر مخالف مختلف اختلاف ندارد. کتابی که یک نفر در ظرف 23 سال بیاره، حوادث فراوانی هم رخ بده، جنگ و صلح باشه، قحطی باشه، فشار تحریم‌های اقتصادی باشه، مهاجرت باشه، محرومیت‌ها باشه، یک دست یکسان حرف بزنه، این معلومه من عند الله است. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس عوج درونی هیچ آیه ندارد، عوض بیرونی هم با آیات دیگر، سوره با سور دیگر ندارد این دو. پس کتاب مستقیم. حالا که عوض ندارد، مستقیم است، قائم است، هیچ نقصی در اون نیست، این میتواند قیم باشد. چون خودش نقص ندارد میتواند مکمل دیگری باشد، چون کامل است میتواند مکمل دیگری باشد. چون لم یجعل له عوجا پس قیم است، قیوم مردم است، قیم مردم است. مردم جاهلند، او معلم کتاب و حکمت است، مردم در ضلالتند، او هادی مردم است. مردم نمیدانند از کجا آمدند، نمیدانند به کجا میروند. این آمده چهار مقطع را مردم نشون بده که این چهار مقطع را شما خودتون باید بسازید. دنیا را باید بسازید، برزخ را باید بسازید، صحنه وسیع قیامت در جایگاه خاصی که داره اونجا را خودتون باید بسازید، جا بگیرید. مشبهش را خودتون باید بسازید. خدا فقط به شما زمین میده مثل دنیا. در باره دنیا فرمود و وردزی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خب ما به شما زمین دادیم، مسکن و محل تجارت و محل درس و بحث خودت باید بسازیم. همه امکانات فراهم میکنیم، مواد اولیه میدیم، هوش استعداد میدیم، تو باید بسازیم. و استعمرکم این الف و سین و تا برای طلب و تحقیق، این حتما از ذات اقتصر از شما میخواد که زمین را آباد کنید. انما یعمر الارض من کان عاقلا عالما، همونطوری که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اگر کسی انسان بود زمین را آباد بکند، وگرنه یه عده ازا دخل و قریتن افسدوها و جعل و عزت اهلها ازله، مثل همین صهیونیست که الان وارد غزه میخوان بشه این کار بکنن. خدایا اینها را به عذاب علیم گرفتار بکن و خوزه به اخذ عزیز مقتدر. خب فرمود اینا اینجور هست، اینا اینطور هست. شما برزخ رو، اون صحنه برزخ رو خدا ما میده، اما رویت و من ریاض الجنه رو ما خودمون با درست بکنیم. صحنه قیامت رو خدا ما میده، اما جامون کجاست و روشن است یا تاریک ما خودمون بدیم. مگر اونجا برق هست؟ نه. مگر اونجا شمس و قمر هست؟ این از شمس و کبرت از نجومون کبرت که بساطش برچیده شد، اون صحنه وسیع رو کی باید روشن بکنه؟ لذا یه عده تو تاریکی قدم برمیدارن، یه عده فضای خیلی باز و روشنی دارن. اینا رو خود ما باید بسازیم. مقطع چهارم که بهشت است برم خود ما باید بسازیم. تو این روایات معراج ملاحظه فرمایید، تو روایات بهشت ملاحظه فرمایید، خود ارض الجنت قیام، خود بهشت، زمین بهشت خدا رو شما میده به صافه. این غرف مبنیه رو شما به اعمالتون میسازید. خود فلانفسهم یمهدو. خب بنابراین این قرآن آمده قیم ما، قیوم ما، سرپرست ما باشه که ما را وادار کنه به آبادی و آزادی در این مقاطعی که در پیش داریم. بزن میشه غلبه. برخی ها خیال کردن که این لم یجعل له عوجا نسبت به قلب من تقدیم و تأخیر را پیدا کرده، یعنی اولش این بود، اصلش این بود. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما لم يجعل له عوجا. این بیان همونطور که در اسیار اسمان در اشاره فرمودن ناتمام است. ظاهر قرآن محفوظه، هیچ تقدیم و تأخیر هم درش نیست، برای اینکه نفی عوج مقدم بر قیم بودن است. تا شیء مستقیم نباشد، منزه از نقص و عیب نباشد و خودش کامل نباشد، نمیتواند مکمل دیگری باشد. کامل بودن شیء مقدم است بر مکمل دیگری بودن. این قیم بودن ناظر به تکمیل دیگران است. قال لم یجعل له عوجا ناظر به کمال خودشه. این کتاب فی نفسه کامل است و مکمل دیگری، و این کتاب را ذات اقدس اله نازل کرده، و این کتاب تدوینی خدای سبحان هماهنگ با کتاب تکوینی خداست. یعنی خداوند یک کلمات خارجی داره به نام آسمان و زمین و راه شیری و ستاره ها و دریاها و صحرا ها و اینا. اینا کلمات تکوینی خدایی هست. جلو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات ربی. این مضمون در قرآن کریم هست. خب پس کلمات الهی تمام نمیشه. اینا کلمات الهی هم فیوزات الهی هم. اینا کتاب و کلمات تدوینی خدا هم. کلمات تدوینی ذات اقدس اله هم قرآن هم. این کتاب تدوینی هماهنگ با اون کتاب تکوینی است. در باره کتاب تکوینی یعنی سماوات و ارض و نظام کیهانی همون هیچ انحرافی به عوجی در اونها نیست. چیزی با چیزی اختلاف نداره، همش با هم هماهنگه. چیزی هم با چیزی دعوا نداره. کتاب آسمانی هم همینطوری اختلاف درش نیست. در سوره مبارکه ملک آیه دوم و سوم این است: الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر. خب ما آسمان های هفتانه را طبقه به طبقه خلق کردیم. ساکرون اون چرا که بشر کشف کرده است آسمان اوله که فهمون لغت سجن در سماع دنیا و مسابی. در آیه بعد فهمون لغت سجن در سماع دنیا و مسابی. ساکرون اون چرا که بشر کشف کرده است آسمان اوله، برای اینکه فهمون تمام این کهکشان ها و راه های شدی و این ستاره های ثابت سیار همه اینها تو آسمان دنیاست. دنیا یعنی اون که به شما جنوب و نزدیکی داره. اما برتر از این که آسمان های هفت و ششگان دیگر کنون کشف نشده و نمیدونن چیه. خب بنابراین فرمود اون چرا که شما کشف کردید هر چه دقیق تر بشید نظم را بهتر میادید. هیچ اختلافی، ناهماهنگی، شکافی، عوجی در ساختار خلقت جهان نیست. این مال جهان، این هم مال قرآن. اونی که مهندس کل است کاتب این کتاب است، متکلم این کلمات است. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت اینه که یه حلقاتی هست، یه سلسلی هست، یک حلقش، یه سلسلش وقتی فوت بشه این ناهماهنگ است. برای اینکه گذشته با آینده مرتبط نیست. اینو میگن تفاوت، یعنی یک جملهش فوت شده، یک جزءش فوت شده، نه تفاوت معنای اختلاف مرتبه. تفاوت یعنی یه گوشش فوت شده، اینجا که باید باشه نیست، فمودی هم چیزی نیست. شما هر چه بگردید نقصی عیبی در عالم نیست که یه چیزی باید باشه و نبوده، این نیست. پس هیچ نقصی در عالم نیست. همین معنا رو شما تو قرآن کریم هم میبینید که لو کان من عند غیر الله لوجد فيه اختلافا كثيرا لكن التالي باطل فالمقدم نصف. اینجا هم فرمود الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد. اونجا تعذر ما را هم به ما میفهمند. مطلب دیگه که حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصراری دارد، احتمالی دارد که قرآن در جامعه محفوظ بمونه. لذا فرمود گاهی ممکن است خدایی نکرده معاذ الله زمانی بر این امت بیاید که فقط از ایمان رسم ایمان بماند و از قرآن فقط درس قرآن بماند، اعتقاد و تخلق و عمل محض بشود. اینی که خیلی دو قرآن بزرگ بارک از در اصرار داشت. و این سوره مبارکه کهف هم یه خصیصه دارد که در هیچ سوره نیست، مثل که سوره مبارکه یوسف یه خصیصه دارد که در هیچ سوره نیست. اون خصیصه که در سوره مبارکه کهف است در هیچ سوره نیست، این است که سه داستان آموزنده در این قرآن سوره مبارکه کهف است که در هیچ سوره نیست. یکی از جریان اصحاب کهف است در این صورت در جای دیگه نیست. یکی جریان مصاحبه حضرت موسی و خضر سلام الله علیهما است که در این صورت در جای دیگه نیست. یکی قصه ذوالقرنین است که در این صورت در جای دیگه نیست. اگر ما این مطالب رو در درون خود این سوره توانستیم حل بکنیم توفیقی نصیب ما میشه، و اگر نتوانستیم دیگه حلش از راه بحث‌های دیگر مشکل است، چون در جای دیگر سخن از ذوالقرنین و خضر و موسی و اصحاب کهف نیست تا از باب القرآن یفسر و بعضه و بعضا حل بکنیم. خودش همینجا به نحو کمال و تمام این سه تا داستان را اینجا ذکر کرده. درست است که خطوط کلی و اون معارف را انسان میتواند به کمک آیات دیگر حل کنه، اما اون چی که مربوط به این سه تا قصه است و در درون خود سوره کهف حل بشه، وگرنه در جای دیگه این حرف نیست. اما حالا کسانی که قالوا اتخذ الله ولدا، این سه گروه بودن، هم کفار مکه بودن که میگفتن معاذ الله فرشته ها بنات الله هم، و هم گروهی از یهودی ها که میگفتن عزیر ابن الله هم، و همچنین فرقی از مسیحی ها که میگفتن عیسی ابن الله هست، که اینها رو ذات عبدالسلایی که پسید دیگری بیان میکنند و افتار میکنند. الحمدلله رب العالمین.